أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. خدای متعال بزرگترین نعمتی که به بشریت عطا کرده و به خصوص به مؤمنین عطا کرده، نعمت وجود مقدس نبی اکرم هست. هیچ نعمتی به عظمت این نعمت نیست. حالا این یه بحث جدی است که در روایات و آیات اگر دنبال کنیم، اصلا ائمه فرمودن نعمت حقیقی چیزی جز امام علیه السلام نیست، چیزی جز وجود مقدس نبی اکرم نیست. حقیقت نعمت وجود مقدس امامه. بعدم توضیح دادن که چرا امام نعمت، مفصل بحث کردن. گاهی گفتن بنا بسرکم من الامام و بنا انقذکم من الجهاله. خدای متعال با امام انسان را از وادی امایه و کوری به وادی بصیرت میبره، با امام انسان رو از جهالت نجات میده، با امام انسان رو به بهشت میرسانه. حالا متعدد روایاتش. علی‌ای‌حال این یه بحث پردامنه است که نعمت حقیقی که خدای متعال به بشریت داده، نعمت انبیاء الهی است، نعمت ائمه است، و در صدر همه انبیاء وجود مقدس نبی اکرم. هیچ نعمتی به عظمت این پیغمبر نیست. حالا این بس کردم، احتیاج به گفتگو داره. اگر انشاءالله این مجالی بود بعد بهش بپردازیم. خدای متعال این پیامبر رو تربیت کرده، ادب نبیه علی محبته، یا در بعضی روایات داره ادب نبیه فاکمل ادبه. خدای متعال این پیامبر رو با محبت خودش تربیت کرد، او رو به کمال در ادب رسوند. هیچ کسی، هیچ پیغمبری، هیچ معصومی در درجه ایشون نیست. حالا 14 معصومی بحث دیگری است. هیچ معصومی در درجه ایشون نیست. ادب نبیه فاکمل ادبه. وقتی این پیامبر رو تو این نقطه قرار داد، در روایت از دو چیز رو به این پیامبر سپرد. یکی دینش، فوز الیه دینه، دین خودشو به این پیامبر سپرد. میدونید دین الهی چیزیست که خدای متعال نسبت به او خیلی سخت گیره. همین خدایی که گاهی با این پیامبر اینجوری حرف میزنه، ولی امرو که قسم به جان تو، اینجوری با پیامبر حالا به تعبیر من خصوصی حرف میزنه، یه جایی برای اینکه دیگران هوشیار بشن میفهمد فلا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیغمبرم اگر چیزی به ما نسبت بده به دروغ، ما با دست قدرت میگیریم رگش رو قطع میکنیم. یعنی اینجوریه دیگه. این لو معناش اینه واقع نمیشه. لو یعنی نشدنی است. یعنی اگر، لو تقبله یعنی این پیامبر این کارو نمیکند. لذا در باب توحید هم داریم لو کان فیهم آلهتون الا الله، اگر یه خدای دیگه ای می بود نظام عالم به هم میخورد. نمیشه، شدنی نیست. لو یعنی این، یعنی این پیامبر پیامبری نیست که دست ببره در دین خدا کم و زیاد بکنه، همه دینو بهش میسپرن، چیزی از خودش اونی که خدا نپسنده دخالت نمیکنه. ولی اگر این پیامبرم این کارو میکرد، ما باش برخورد میکردیم. پس دین خدا اینقدر مهمه. خدای متعال این پیامبر یه جوری ادب کرده، ادب نبیه علا محبته. این پیغمبر ما محبت خودش آفرید، دو چیز بگو داده، یکی دینو به او سپرد. خیلی امر مهم نیست. بحثی داریم در روایات در باب تفویض دین به وجود مقدس نبی اکرم. یه بابی مرحوم کلینی در کتاب الحجه کافی باز کردن، نباشو ببینید. خدا متعال این دین رو تفویض کرده به پیامبرش. من یه حدیثش رو تقدیم میکنم. موسی بن عشی هم میگه من دیده بودم دیگران رو زمان امام صادق، اونایی که مدعی بودن همه رو شاگردی کرده بودم و آمدم ببینم این آقا که میگن از همه برتر است و معلم همه است، این آقا چجور محضر امام صادق رو درک بکنم. آمدم مدینه و خدمت حضرت رسیدم و تو مجلس نشسته بودم، یک کسی از یک آیه قرآن سوال کرد، امام صادق جواب پیش فرمودن. دومی آمد همون آیه رو پرسید، امام صادق جواب دیگه ای بهش دادن. من خیلی به هم ریختم، گفتم ما فلانی رو دیدیم یه وابفا اشتباه نمی کنین، آقا یه آیه رو توی مجلس دو جور معنا میکنه. نفر سوم آمد همین آیه رو سوال کرد، حضرت یه معنای سومی برش کردن، جواب سومی بهش دادن. خود آرام شدم، متوجه شدم نه، قصه اینجوری هم نیست. مجلس خلوت شد، حضرت من صدا زدن گفتن فلانی بیا. تو خیال میکنی خدای متعال به سلیمان ملک داد؟ جناب سلیمان جزء انبیای الهی است دیگه، انبیای موفقم بوده. بعدم فرمود هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این ملک رو به تو بخشید، این ملک سلیمانو ازت حساب کتاب هم نمیکشیم، عطا و هدیه خدا به شماست. خب به پیامبرش چیزی نداده؟ مطمئنن به پیامبری امر مهمتری داده. فهمود مهمتر از او رو به این پیامبر داده، دینش رو به او سپرده. فهمود ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی از دین این پیغمبر به شما تعلیم کرد قبول کنید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی هم به شما نداد دست بردارید. به هر کسی، به هر امتی به اندازه خودشون عنایت میکنن. این پیغمبر اینجوریه دیگه، اینطور نیست به همه یه اندازه عطا. به سلمان یه چیزی میده، به ابوذر یه چیز دیگه میده، اینطور نیست به هر دو یکسان بده. هرچی پیامبر بهتون داد عکس بکنید، هرچی ازتون منع کرد دمانه هاکم انهو فنتهو. البته این آیه ذیل آیات فیعه، ولی روایات متعدد تفسیرش کرده به همین داستان تفویض دین. نه امر و نهی الهی دست این پیغمبره، عنایت کردین. بعد حضرت فرمودن که موسی بن عشیم اونی که خدا امثال به وجود مقدس نبی اکرم داده به ما هم عنایت کرده، بنابراین لازم نیست از یک آیه برای همه یه چیز بگیم، برای هر کسی به اندازه ظرف خودش میگیم. خدا امثال دین رو به این پیامبر عنایت کرده. حالا این امر عظیمی است دیگه، بحث از این تعبیر شده به ملک عظیم در قرآن، از این مقام امر و نهی تعبیر شده به ملک عظیم. حالا آیاتش مفصله، لذا این مطلبی رو که ما مکرر مثلا دیدیم که میگن اگر کسی زیارت امام میره همراه با معرفت اگر باشه اینقدر ثواب داره، این معرفت رو در بعضی از روایات معنا کرده، یعنی امام رو مفترض الطاعه بداند. این حداقل معرفت به امامه. مفترض الطاعه یعنی چی؟ یعنی یه نفر هست که امرش اطاعتش واجب، اونم خدای متعاله، کسی دیگه امر که واجب نیست اطاعتش که. یعنی این امام در یه مقامی است که امرش امر خداست، نهیش نهی خداست. این چه مقامیه؟ حالا تأمل بفرمایید، روایات توضیح داده در یک مقامی است که امرش امر خداست، نهیش نه مفترض تا، یعنی هر چه امر میکنه این امر خداست. یعنی چی یه مخلوق امرش بشه امر خدا، نهیش بشه نهی خدا؟ یه بابی مرحوم کلینی در کتاب توحید کافی این باب رو باز کردن، روایتش مربوط به مقامات ائمه است. اونجا مرحوم کلینی روایاتی آوردن که مضمونش اینه، من یه دونش رو تقدیم میکنم. خدای متعال در قرآن میفرماد که راجع به قوم فرعون، فلما آسفونا انتقم نامونم، اینا ما رو به اندوه آوردن، به اسف آوردن، ما ازشون انتقام گرفتیم. و حضرت ترس کرد یعنی چی مگر خدای متعال متاسف میشه؟ فلما آسفونا یعنی چی؟ حضرت فرمود خدای متعال ان الله تعالی لا یأسف که اسفنا ولا یرضا که رضانا. خدای متعال درش این حالات اتفاق نمیفته یه روزی خوشحال بشه یه روزی قصه بخوره مثل ما، ولکن له عباد مخلوقون مربوبون. خدای متعال یه بنده های دارن، اینا مخلوقن تحت ربوبیت خدا هستن، اینا یرضون و یأسفون. این عباد راضی میشن، یه جایی متاسف میشن، یه جایی ناراحت میشن، از یه کسی راضین، از یه کسی ناراضین، از یه امتی راضین، از یه جمعی ناراضی. فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. اینو بزرگان بعد معنا کنن، خدای متعال رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. بعدم توضیح میده چرا، لأنهو جعلهم الدعات الیه والادلاء علیه. چون وقتی خدای متعال این عباد رو، این ائمه رو داعی الالله قرار داده، هیچی درشون جز دعوت به خدا نیست، والادلاء علیه تمام وجودشون دلیل و هدایت به سوی خداست، اینا رضاشون میشه رضای خدا، سخطشون میشه سخط خدا. الهیال اینجوریه، خدای متعال عبادی داره، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. در یه روایتی در همین باب داره که اینو دیگه من فقط میخونم توی محفل، معنا کردنش با خودش مفهمت، خلطنا به نفسه، خدای متعال ما رو با خودش چه تعبیری بگم قاطی کرده، فجعل ظلمنا ظلمه و طاعتنا طاعت، ظلم ما رو ظلم به خودش قرار داده، طاعت ما رو طاعت خودش قرار داده. یه بابیست دیگه در روایات، در یه روایتی در کتاب حجت کافی باب معرفت امام، اونجا حضرت فرمودن که خدای متعال امر ما رو به امر خودش پیوند زده، اصلا دوتا امر نیست یه امره، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر ما رو گره زده به امر خودش، نه اینکه سه تا امره، اون امری که اطاعتش واجب امر خداست، امر رسول امر خداست، امر امام امر خداست. این چجوری میشه که یه مخلوقی فرمانش میشه فرمان خدا؟ آیه‌ای که دیشب تقدیم کردم معناش همینه، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، خودش اختیار داره، چوب و سنگ که نیست که، کائناتو بهش سپردن، ولی امرش امر خداست. یقدمون امر الله علی امرهم، امر خدا رو بر امر خودش مقدم میداره. عنایت کردین؟ معنی مفترض الطاعه همینه، یعنی در یه مقامی است که فرمانش فرمان خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله. حضرت فرمودن خدای متعال این پیامبر رو با محبت ادب کرد، یا در یه روایتی ادب نبیه فاکمل ادبه. بعد دو چیز رو به او سپرده، که دینش رو، که این دین رو حمل کنه به مردم برساند و در اختیار اوست، و دوم سیاست و سرپرستی و تدبیر عبادش رو به او سپرد که حالا بندگانش رو سرپرستی بکنه، سیاست بکنه، تدبیر بکنه، برسانه به مقصد. هم بندگانش رو به او سپرد، هم دینش رو. بی خودی خدای متعال عبادش رو دست هر کسی نمیده که. ادب نبیه علا محبته، یا ادب نبیه فاکمل ادبه. بعد حضرت یه توضیحاتی میدن، میگن ببینید، حالا من یه نمونش رو میگن. میگن این نمازهایی که میبینید همش دو رکعتی بود، وجود مقدس نبی اکرم به نمازهای دو رکعتی مغرب و عشا و ظهر است دو رکعت اضافه کرد، درسته؟ به نماز مغرب هم یه رکعت اضافه کرد. این فرض النبیه، اینا پیامبر واجب کردن. خدای متعال عین واجب خودش رو قبول کرد. بعد بخونیم نمازمون، بعد اینجوری بخونیم دیگه. حالا این توضیح میخواد پیغمبر در چه مقامی است که در نماز هم اضافه میکنه خالص‌ترین عبادات، خدای متعال هم عین امر خودش قبول میکنه. بقیه‌اش هم همینطوری، چیزای دیگه هم در روایت هست. علایال این پیامبر رو اینجوری آفریده و بعد تدبیر ما رو به او سپرده. حضرت فرمود بعدم رهاش نکرده، او رو معید به روح القدسه، دائما تأییدش میکنه، هدایتش میکنه، همراهیش میکنه. این پیامبر در هدایت مردم هیچ اشتباهی نمیکنه. مأموریتش چی؟ حالا مأموریتاش مفصله. یکیش همین آیه بود که تلاوت کردم در اول سوره ابراهیم، علی نبینا و آله و علیه السلام، خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما کتاب انزلناه الیک، این قرآن کتابی است که ما این را از یک مبدأ بالایی نازل کردیم به سوی شما، نازل شده در قلب نبی، نزل به روح الامین و علی قلبه، که این کتاب تنزل پیدا کرده، اصلش در یه مقام عالی است، نازل شده تا به قلب حضرت رسیده. البته حالا اینا توضیحاتی دادم برش مفصل دیگه، قلب حضرت به معنا فوق همه مقامات، ولی این کتاب انزلناه الیک، این کتابی است که به تعبیر خود قرآن میفرماید که انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همه حقایق در این کتاب هست. انزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء، چه کتابی است؟ خود این کتاب یه بحث پردامنه‌ای داره در آیات قرآن و در روایت که قرآن چه کتابی است. هر چه هست، اون چه همه انبیا داشتند، خلاصه در این کتاب میشه. این کتاب جامع‌تر از همه اونها و کامل‌تر از همه اونها و محیط به همه کتب انبیا است. همه انبیایی که آمدن، تمام انبیایی که آمدن، این کتاب الهی که کتاب توحیده به تعبیر قرآن، مهیمنن علی ذلک، بر همه کتب انبیا مسیطره، مهیمنه، جامع، احاطه داره به همه کتب. این پیغمبر با عظمت کسی است که حامل این کتابه. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک. این کار آسانی نیست که وحی الهی رو دریافت کنی، این رزق رو بیاری پایین به مردم برسانی. این پیامبر این کارو کردن، حمل وحیک. تحمل وحی هم یه امر خیلی عظیم و دشواری است. در روایت دارد که وحی پیامبر دو جور بوده، گاهی جناب جبرئیل واسطه بودن، گاهی بی واسطه بوده بر وجود مقدس نبی اکرم. وقت در روایات هست بعضی وقتا وقتی بر پیامبر وحی می شد، حال پیامبر به حدی سنگین می شد که اگه سوار مرکب بودن شکم مرکب به زمین می رسید. توی مجلسی نشسته بودن، همه اهل مجلس سنگین می شدن. امام اهل عام معمولا میگن این وحی همون وقتی است که جبرئیل میامده. امام صادق فرمودن اینجوری نیست، جبرئیل وقتی میامد دو زانو مثل شاگرد میشست، پیام‌آور بود، نامرسان بود. الان به طب نامرسانی غلطه ها، رسول امین وحیه. این بالا وقتی است که بیواسطه خدای متعال با این پیامبر صحبت میکرد، اونجا این حالت سنگین. این حقیقت رو این پیامبر تو این عالم دریافت کرده، با خودشون این قرآن رو آوردن. خدا رحمت کند امام بزرگوار رو میفرمودن اگر این پیغمبر نبود این کتاب همیشه در پرده غیب میمون، نمیشد هیچ کسی بهش دست پیدا کنه. حالا این پیامبر آمدن این کتاب رو آوردن، امکان این که ما به این کتاب دسترسی پیدا کنیم و با این ریسمان الهی قدم به قدم بالا بریم فراهم شده، چون این رشته رو آوردن در اختیار ما قرار دادن. خدای متعال فرمود پیغمبر ما کتابون انزلناه الیک، هم کتاب باید معنا بشه، هم انزلناه معنا بشه، هم الیک. من درس پس میدم، نمیخوام گران فروشی کنم، میخوام بگم هر کلمه اینها واقعا حقایق و اسراریه. کتابون انزلناه الیک، سه نکته هست، هر سه نکتهش جای تأمل داره. که چی؟ لتخرج الناس، که شمای پیامبر با این کتابی که من به دست دادم، نه از پیش خودت، معنی رسول همینه، یعنی مأمور خداست، خدای متعال به او مأموریت داده برو دست بنده های من رو بگی بیار، خودش حبس نکرده این کارو بکنه. لتخرج الناس، که شما خارج کنی. این تخرجه خیلی معنای دقیقی است. پیداست ما توی یه وادی گرفتاریم، یکی باید ما رو بیرون ببره، اگه بیرون نبره توی این وادی میمونیم. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، که شما مردم رو بیرون بیاری از وادی ظلمات به سمت وادی نور. وادی نورش روشنه، الله نور السماوات والارض، خدای متعال نور همه هستی است. تو آیه نورم توضیح داده که این نور چجوری در عالم نازل میشه، این میشه وادی نور. وادی ظلماتش چیه؟ وادی ظلماتش هم در یه آیه دیگه در قرآن است، او که ظلمات فی بحر لجین، اونم یه وادی عجیب غریبی است، وادی ظلمات. ما این شمای پیغمبر رو فرستادیم که این مردم رو شما با این کتاب لتخرج الناس، پیداست این کتاب نور دیگه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربه، پروردگارشون این اجازه رو به شما داده که این عباد رو از ظلمات بیرون بیارید. بدون اذن رب که کسی نمیتونه کاری بر بندگان خدا کنه، مگه با قیل و قال و سر و صدا و اینا کسی هدایت میشه؟ خدای متعال به یه پیغمبری اجازه میده برو دست اینا رو بگی بیا، اذن الهی لازمه. به این پیامبرم میفهمد شمایی که صاحب کتابی، مردم رو از وادی ظلمات به سمت نور ببر. این ظلمات عرض کردم، یه آیه دیگه هم بخونم چون این آیه رو زیاد میخونیم معانیش برامون روشنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ظلمات کجاست؟ اولای که اصحاب النار، وادی جهنم، وادی ظلمات، وادی بهش، وادی نوره، همون حیات الدنیا و آخره ای که عرض میکردم. این وجود مقدس آمده دست ما رو بگیره، از وادی ظلمات بیرونمون کنه به سمت وادی نور به اذن ربه، از طرف خدای متعال، از طرف پروردگار ما معزونه برای این کار، اجازه بهش دادن این کارو کنه، ولی این کار انجام گرفتنی نیست. خب این وادی نور کجاست؟ الى صراط العزیز الحمید، مردم رو بعد از این عالم ببری به سمت خدای عزیز حمید. یه صراطی، یه راهی است که با این پیامبر و با این کتاب گشوده میشه، و الا این راه بسته است به سوی ما. اون راه ما رو به سمت خدای عزیز حمید هدایت میکنه. خدای عزیز یکی از معانی عزیز اینه، معنی اصلی عزیز اینه، عزیز یعنی اون چیزی که نفوذ ناپذیره، به زمینی که آب درش نفوذ نمی کنه میگن ارض عزیز، عزیز یعنی چیزی درش نفوذ نمی کنه. خدای متعال عزیزه، فرمان هیچ کسی در او نفوذ نمی کنه. فرمان او در همه عالم نافذه و او تحت تأثیر احدی نیست. خدای متعال اگر میخواست تحت تأثیر مخلوقات باشه که چیزی سنگ رو سنگ بند نمیشد که. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. همه چی به هم میخورد اگه خدای متعال تابع دیگران بود. این خدا عزیزه و حمیده. این خدای عزیز که تحت نفوذ غیر نیست، اراده او در عالم کار میکنه، ستوده هم از همه کارش پسندیده است. هیچ کار معیوبی انجام نمیده، هیچ عیبی در هیچ فعلی از افعالش نیست. صراط العزیز الحمید. این عزیز حمید کیه؟ الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا عرض کردم هر کلمه اینا رو گفتگو کردن دیگه. الله له ما فی السماوات و ما فی الارض. سماوات چیه؟ عرض چیه؟ اجمالش اینه، این عزیز حمید همون الله تبارک و تعالی است که همه ما فی السماوات و ما فی الارض از آن اوست. من میخوام دست این مردم رو بگیری از دست هیچکاره ها که بی خودی از همه چی میترسن، به همه چی دل میبندن، پول تو جیبشون باشه آرامن، نباشه آرام نیستن، زمین آرام باشه آرامن یه تکون بخوره میترسن، هوای ذره متغیر میشه میترسن. بنات میکنی از هیچ کارهایی که اینا به اونا تکیه میکنن، میترسن، امید دارن، از دست هیچ کارها درشون بیاری به سمت خدای همه کاره ببری. این وجود مقدس کتابی در دست داره و این کتاب ما رو از وادی ظلمات به سمت نور میبره. وادی نور وادی خدای عزیز حمیده، وادی الله الذی له ما فی السماوات و ما همه کاره عالمه، بقیه هم هیچ کاره محضن. ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. من میخوام از دست هیچ کارها بندگان منو بگیری، از دست فرعون ها بگیری، از دست مستکبرین بگیری، اینها رو بیاری به سوی من. صراط العزیز الحمید. میخوام مردم رو شمای پیغمبر، عرض کردم تربیت کرده این پیامبر رو، کتاب بهش داده، رسالت داده، میگه حالا برو مردم رو شما با این کتاب از وادی ظلمات به سمت نور، از وادی غیر به سمت خدای متعال ببر. یه راهی با این پیامبر گشوده میشه، یه صراطی باز میشه تو عالم. خیلی صراط فوق العاده است دیگه که اگه این پیامبر نباشن این صراط برای همیشه بسته است. این آیه هم بخونم توضیحش برای انشالله یه فرصتی. بعد میفهمد و ویل للکافرین من عذاب شدید. یه عده‌ای هستن کفر نسبت به این کتاب، به این رسول، به این خدا میورزن. این خدای متعال یه پیغمبری رو از عالم بالا فرستاده از محضر خودش، پیغمبری که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، واقعا به یه جایی میرسه تو معراج جبرئیل میگه آه چرا نمیای، میگه دیگه اینجا فقط جای خود شماست، قبل از شما نه ملکی رفته نه انسان، خلوتگاه شما با خداست. این پیغمبری که از اونجا برمیگرده که جبرئیل هم راه نداره، بعد میاد بار ما رو به دوش میکشه، میشینه برای اون میگه پیغمبر برای من قصه میگه، حضرت شروع میکنه قصه گفتن، سرشو میذاره تو دامن حضرت، خوابش میبره تو گرمای آفتاب، حضرت سرشون رو این طرف میگیرن که عرقشون رو صورتش نیفته بیدار بشه، حالا اینی که نقش شد. این پیغمبر رو خدا فرستاده، این کتابم بهش داده، مأموریت بهش داده، برو دست بندگان من رو بگی از دست فرعون نجات بده، بیار به سمت من. ظلمات یعنی فرعون، یعنی مستکبرین، یعنی جهنمی که اونا درست میکنن، حیات الدنیایی که اونا درست میکنن، دست مردمو بگی بیار. حالا یه کسی کفر میورزه، حاضر نیست این راهی که با این پیامبر باز میشه بره، حاضر نیست به سمت خدای عزیز حمید ببره بره، میخواد مردمو به سمت دنیا سوق بده. فویل للکافرین من عذاب شدید. اینا کیا هستن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. خصوصیت اولشون این حیات الدنیا رو انتخاب میکنن، حیات الدنیا رو عرض کردیم جلسات قبل، اینو دوست دارن، اینو برای آخرت انتخاب میکنن. وقتی حیات الدنیا رو انتخاب میکنن، یه موقعی خودشون میخوان برن تو وادی حیات الدنیا، اینا این کارو نمیکنن. و یصدون عن سبیل الله، حالا میخوان برن به سمت حیات دنیا، این راهی که شما گشودی که میخوای مردم از حیات دنیا ببری به سمت آخرت، به سمت خدای متعال، پس معلوم میشه ظلمات هم کجاست دیگه. ظلمات هم حیات دنیاست. اینها میخوان برن به سمت حیات دنیا، مردم هم با خودشون ببرن به سمت حیات دنیا. اینا یه خصوصیتشونه، یستحبون الحیات دنیا، حیات دنیا رو انتخاب میکنن. و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن. این راهی که با پیغمبر گشوده شده به سمت عالم بالا، اینو میبندن. بعد عجیب اینه، و یبغونها عوجا، طلب میکنن که این راه هم منحرف بشه. یعنی پیغمبر آمده ما رو از عالم پایین به سمت حضرت حق ببره، اینا همین دین رو معوجش میکنن به سمت عالم عرض. یه دینی درست میکنن که دین دنیایی است. نماز توش هست به حسب ظاهر، روزه هست، ولی همش حیات دنیاست. بنی امیه این کارو میکردن دیگه. اهل کتاب، اونایشون که دینو تحریف کردن، حالا اونم یه داستانی است در سوره آل عمران خدای متعال بیان میکنه، اونا هم همین کارو میکردن. اونا هم دین خدا رو زمینی میکردن. یکی از کارهایی که این مسیحیت در دوران جدید، یعنی در دوره رنسانس به قول خودشون انجام دادن، بسیاری از فیلسوفان این دوره کشیشا هستن، دانشمندانشون کشیشا هستن. یکی از کارهایی کردن دین حضرت مسیح رو زمینی کردن، دین رو زمینی میکنن. میگن خداپرستی که منافات نداره، همین کاری که الان تو ترکیه و جای دیگه میشه دیگه. میگن دین منافات با دنیاداری به معنی حیات دنیا ها نداره، در حالی که دین با حیات دنیا جمع نمیشه. دین میخواد حیات الاخره بپا کنه تو همین عالم زمین ها. دین نمیخواد حیات دنیا رو یه دستکاری کنه. بعضی خیال میکنن امام زمان تشریف میارن، همین حیات دنیایی که این فرعون ها بپا کردن یه دستکاریش میکنن، دستی به سر صورتش میکشن، میشه اسلامی نیست. پس ببینید خدای متعال پیامبری فرستاده با یه کتابی، میگه برو دست بندگان منو بگیر بیار به سمت من، از وادی ظلمات نجاتشون بده. یه عده‌ای هستن که کفر به این پیغمبر و کتاب و نعمت و هدایت الهی می‌ورزن. اینا بیماریشون چیه؟ بیماریشون اینه که یستحبون الحیات الدنیا، وقتی دنیا رو انتخاب کردن، حیات دنیا رو، و یصدون عن سبیل الله، اول راه خدا رو می‌بندن، بعدم یبغونها عوجا، همین سبیل اللهی که این پیامبر درست کرده اینو منحرف می‌کنن به سوی زمین، راه آسمان رو به سمت زمین برمیگردونن. دیگه این دینداری، هرچی نمازم بخونی فایده نداره که. وقتی دین رو برگردوندی به سمت زمین، وقتی دین رو بدون رسول، بدون امام معنا کردی، دیگه عباداتت هم همش زمینی میشه دیگه. عرض کردم آدم تو حیات دنیا نمازش هم بوی دنیا میده، در حیات الاخره خوابش هم بوی آخرت میده. خوابش در صراط عزیز حمیده، اینجا بیداریش هم در وادی حیات دنیاست. این کاریست که اینها میکنن. حالا این یه مقدار گفتگو داره، نمیخوام این قسمت رو عرض بکنم. میفهمد که اولئک فی ضلال بعید، اینا هم در سردرگمی هم خیلی هم دور از وادی هن. یه جای خیلی خیلی دوری رفتن. اینجوری نیست به این زودی ها به راه بیان دیگه. کسی با اونا گیر افتاد دیگه به این زودی ها به راه نمیرسه. همون جریان تحریف در امته. عیناً در دین حضرت موسی و حضرت عیسی مسیح هم این همین بوده. قرآن حکایت میکنه، اتفاقا اینا از اونها مسر مشق میگیرن، اتفاقا اینا خیلی هم زود با هم قاطی میشن. اینایی که دین ادیان گذشته رو تعریف کردن با اینایی که دین اسلام رو تعریف کردن، زود به هم گره میخورن، میشن یه امت واحده. یسارعون فیهم، در سوره مبارکه انعام همینه، زود میرن با اونا قاطی میشن. عنایت کردین. خب حالا عرض من اینه، این پیغمبر رو خدا فرستاد، حالا توضیح این نعمت، کارهایی که این پیامبر کردن، رنجی که کشیدن، انقدر برای ما رنج کشید که یه جای خدا میتونه فهمد ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، نگفتیم انقدر خودت به رنج بینداز که، گفتیم برو دست اینا رو بگی بیار. نه اینجور، خودشون چه رنجهایی کشیدن، بعد مصیبتهایی که تحمل کردن، عهدهایی که به خدا بستن در باب حضرت زهرا سید الشهدا، این رو وقت من مکرر تقدیم کردم ذیل این آیه، و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، ما میخوایم شما رو با هم، بعضی از شما رو با بعضی دیگه امتحان کنیم، پایداری میکنید. در روایت داره وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین رو جمع کردن در یه حجره‌ای اتاقی در رو بستن بیگانه وارد نشه. فرمودن خدای متعال میخواد شما رو مورد ابتلا و امتحان قرار بده با دشمنان. همین امتحاناتی که پیش آمد، صبر میکنید؟ آماده اید امتحان رو بپذیرید؟ حضرت امیر فرمودن اگر خدای متعال میخواد قبول میکنه. قبول کردن تمام شد دیگه، یعنی رقم خورد همه چی. این هم خیلی عجیبه، این مقام مقام امیرالمومنینه. به هر کسی نمیگن، برای دیگران امتحانو پیش میارن بخواد یا نخواد. یعنی به حضرت امیر که میرسه میگن حاضرید؟ حضرت میگن اگر خدا میخواهد ما میپذیریم. در وقتی اینو حضرت فرمودن، یه جوری وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریستن. که صداشون از بیرون حجره شنیده شد. بعد این آیه نازل شد. و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه. این آیه معنای عام داره، ولی این منزلتش یعنی بنی امیه در مقابل امیرالمومنین. بعضکم لبعضن. این قرآن در یه آیه دیگه هم میفرماد. میفرماد که هازان خصمان اختصموا فی ربهم. اینا دو گروهن با هم نزاع دارن، نزاعشون سر دنیا نیست، سر ربشون با هم دعوا دارن. روایات متعدد زیل این داریم از سید الشهدا و از ائمه دیگه. فرمود که ما هستیم و بنی امیه، سر خدا هم دعوا داریم. ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت. بعد فرمود جدم با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه درگیر بود، سید الشهدا با یزید درگیر بود. این ادامه داره، فرزندم امام زمان با سفیانی می جنگه. هازان خصمان اختصمو، یعنی وجود مقدس نبی اکرم برای هدایت ما خیلی هزینه کرده. یکی از هزینه های مهمش عاشوراست. این هزینه پیغمبر برای هدایت ماست. این عهدیست که پیغمبر خدا به خدا داده و سید الشهدا داره وفا میکنه، مثل داستان حضرت اسماعیل و ابراهیمه. قربانی حضرت اسماعیل امتحان حضرت ابراهیم برای امت سازی، ولی حضرت اسماعیل بارشو میکشه. پیامبر میخواد امت بسازه، عاشورا به پا میشه و بقیه. همین احراق بیتی که این روزا میشه، این ماجرای عظیم، این امتحان عهد نبی اکرمه. پس این پیامبر خدا تربیتش کرده، کتاب بهش داده، او رو با محبت تربیت کرده، دائم تاییدش میکنه، دینشو به او سپرده، ما هم به او سپرده. فرموده اینا رو از ظلمات به سمت نور، به سمت من بیرون بیار. یه جریانی هم میخواد این راهو ببنده، میخواد بعد که راهو میخواد ببنده، اینا بیمار دلشون دنیا رو انتخاب کردن، هایتون دین خدا هم میخوان دنیایی کنن. این بدترین تحریفه، یبغونها عوجا. حالا ما در مقابل این پیامبر چه وظیفه‌ای داریم؟ خدای متعال در ما این پیامبر رو فرستاده. این پیامبر بیش از حد عمل کرده، اونقدر تحمل کرده. خدا این طرف اون ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نگفتیم حالا من اینجوری معنا میکنم. اینقدر برای خودتون زحمت درست کنید که برای شف خیلی از همه این ابتلاعات حضرت تو عالم برای هدایت ماست، برای دستگیری ماست. و قناعت بکنید این وجود مقدس اینقدر مشرف و با عظمته، انقدر مشرف و با عظمته، به یکایک امتش اشراف داره، به قلبشون، به سرشون، به باطنشون، تک به تک اینا رو هدایت میکنه. برای هر کدوم رزق خاص داره. امام رضا به ظاهرن ابان ابن زیاد به امام رضا عرض کرد برای من همسرم اهل بیتم دعا کن. حضرت ما حواسمون به شما هست، دعاتون میکنیم، میبینیم. اما یعنی چی میبینیم؟ حضرت فرمود قرآن رو که قبول داری که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری میخواید بکنید بدونید خدا میبیند، رسولش میبیند، مؤمنین میبیند. فرمود مؤمنین ما امه. خدا میتوال اسرار بندگانش رو که دست هر کسی نمیده، که دست اون کسی میده که میخواد هدایت کنه، دستگیری کنه. شما که نمیری سفره دلتو بشه همه پیشه طبیب حاضر بیماری تو میگی. خدای متعال اسرار بندگانش رو دست پیغمبرش میده، دست امام میده. این پیامبر میبینه، گفت یک رسول خدا رو اذیت نکنید. گفت ها مگه دست ما به حضرت میرسه؟ زمان امام صادق علیه السلام تقریبا یک قرن و نیم از زمان رحلت وجود مقدس نبی اکرم گذشته صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود اعمال شما به حضرت عرضه میده، عرضه میشه، اگه بد باشه ناراحت میشن حضرت، چون پدر مهربانن دیگه، ابون رحیمون الامام الوالد و شفیق، امام مثل پدر مهربان امام رضا فرمودن. پس ببینید این پیامبر مشرفه، مشرفه به ماست، مشرفه به همه انبیا هم است، مشرفه به ائمه هم است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، شما شاهد بر مردم باشید و رسول شاهد بر شما. روایات معایر اینجوری معنا کرده، این روایت مفصل بحث داره، تو مفسرین بحث کردن. فرمود امت وسط ما ائمه ایم، ما شاهد بر مردمیم، رسول شاهد بر ماست. در قیامت جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هر امتی میان تو قیامت یه شاهد میخوان. وقتی به این امت حضرت موسی یا حضرت عیسی یا حضرت نوح علی نبینا و علی علیهم السلام گفته میشه شما به دین خدا عمل کردید، میگن آره، یه کسی باید شاهد باشه، شاهدشون پیغمبرشون. روز قیامت هر امتی رو برشون یه شاهد میاریم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شما رو شاهد بر همه انبیا میاریم، انبیا شاهدشون پیامبر. و حضرت نوح میگن به مأموریتتون عمل کرده، میگه بله پیامبر باید شهادت بدن. این شهادت، شهادت در حسن پیامبر اون موقعی که حضرت نوح مأموریتش رو انجام میداره شاهد بوده، حالا از طرف خدا، حالا تو دادگاه الهی باید بیا شهادت بدن. این پیغمبره، شاهد بر ماست، ناظر بر ماست، ما رو میبینه، عملمون رو میبینه. دیدید میگن استاد، استاد اگه استاد باشه، که انبیا استادن، ائمه استادن، ما بقی خیلی مشکله، استثناء انگشت شمار. اون استاد فریبم نخوریم، میگن مشرفه به شاگردش، احوالشو میبینه، نظارت میکنه، میدونه چه بر در دلش میگذره، این مراحل پشت سر گذاشت. حضرت یکایی که ما رو میبینن، یکایی که ما رو سیر میدن، امت رو هم سیر میدن، یه امت میسازن. از ما چی خواستن؟ این پیامبر اومده ما رو، دست ما رو بگیره ببره به سمت خدا با محبت الهی. واقعا اینجوری هم پیامبر دیگه معلمی است که با محبت تعلیم میکنه. میدونید یکی از عرض کنم خط انتقال معارف محبت. انسانی که محبت خدا در دلش نیست نسبت به اون شاگردی که داره با او کار میکنه، معلمی که با شاگردش محبت نداره، این نمیتونه معرفت منتقل کنه. خط انتقال معارف محبت. خدا میتونه محبت پیامبر رو با محبت آفرید، گفته حالا برو اینا رو همه رو عارف بالله کن، همه رو موحد کن، همه رو از دست بت‌ها نجات بده، همه رو شما به من برسون، الی صراط العزیز الحمید، سیرشون بده به سمت وادی نور. این سیرم بی منتهاست، به دست این پیامبر این سیر ادامه داره الی الابد، همه رو داره سیر میده با خودش، امام کله همه انبیا و اممشون هم با این پیامبر است. از ما چی خواستن؟ از ما نسبت به این پیامبر گرامی تکالیفی خواستن. یه دونه کوچیکش رو عرض میکنم، انشاءالله اگه مجالی بود بقیه‌اش هم تعریف می‌کنم. یکی از تکالیفی که از ما خواستن نسبت به این پیامبر، اول ایمانه. آمنو بالله و رسوله. این پیامبر وقتی میاد ما رو هدایت کنه، هر پیامبر پرده های غیبی داره. این پرده های غیب در دست ما نیست، به ما هم نشونش نمیدن. عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. عالم غیب خدای متعال، پرده های غیب رو کنار نمیزنه الا کسی برای رسالت انتخاب کنه. وقتی بهش مأموریت میده، پشت صحنه مأموریتش هم بهش نشون میده، او غیب رسالتش دستشه، میفهمه چه کار میکنه. فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا. اینم اینجوری بعضی معنا کردن. تازه وقتی اون پیام های غیبی میاد، قرنطینه میشه فضا، از پیش رو و پشت سر ملائکه مواظبن شیاطین دست به این خبرها پیدا نکنن. کار رسول پرده غیبی داره، ما رو تو پرده غیب میبره. امتحان ما همینه ها، اگر پرده ها بره کنار، منافق و مؤمن هر دو راه رو میرن. وقتی پرده ها میفته، وقت مؤمن فقط راه رو میره، ما بقیه نمیتونن. این آیه رو ملاحظه کردید، شب عاشورا سید الشهدا میخوندن، سحر عاشورا، معنیش اینه دارن عاشورا رو معنا میکنن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال شما کفار رو اینجوری نمیذاره قاطی با مؤمنین باشید ها. یه صحنه های پیش میاره پاک و ناپاک و جدا میکنه، طیب و خبیث و جدا میکنه. پیدا بود سید و شهدا میخوان بفهمن فردا صحنه جدا شدن طیب و خبیثه. یکی از لشکر دشمن که مراقب خیمه های حضرتم بود این آیه رو شنید، گفت بله فردا خدای متعال میخواد ما پاکا رو از شما جدا کنه. فهمید سید و شهدا چی میفرمان؟ فردا روز جدا شده، عاشورا روز جدا شدن پاکا و ناپاکاست. پاکا و ناپاکای عالم بر اساس عاشورا جدا میشه. درست؟ بعد این جمله رو برای این خوندم این آیه رو میفرماید که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. این طرح جدا کردن پاک و ناپاک یه پرده پنهانی داره، این طرح یه غیبی داره، غیبش دست شما نیست. فآمنوا بالله و رسوله. این غیب تو دست انبیاست، به اونا ایمان بیارید، باورشون کنید. سید و شهدا رو باور کنید. وقتی میگه بیاید به سمت من با حضرت برید، هی نشینید محاسبه کنید که پیروز میشی یا شکست میخوری. این آقا غیب دستشه، این میدونه داره چه کار میکنه، این تا رجعت و قیامت رو داره میبینه. این آقا لذا شب عاشورا وقتی اصحاب سید و شهدا صبر کردن، حضرتشون فرمود که خب حالا ما فردا شهید میشیم هممون، ولی شما تو رجعت برمیگردید. بهشون نشون داد، بهشتشون رو بهشون نشون داد، رجعتشون رو نشون داد. این غیب دستشه. این پیامبر طرحی که داره برای هدایت امت یه طرحی است پر از پرده های غیبی. چرا نباید آشکار بشه؟ چون عالم امتحان، اگه آشکار شد دیگه امتحان نیست که. در نهج البلاغه حضرت فرمودن اگر خدای متعال جسم حضرت آدم رو که روح رو درش گذاشت فرمود به روح سجده کنید، سجده بر جسم نبود که، فاذا نفخت فی من روحی فقط له ساجدین. ولی این روح رو در یه قالب گل قرار داد. حضرت فرمود اگه میخواست جسم رو به حدی نورانی قرار میداد که همه دیده ها خیره میشد، به حدی بوی خوش بهش میداد که همه شما ها تواضع کنن. درست؟ ولی این کارو نکرد. چرا؟ فرمود اگه این کارو میکرد امتحان ملائکه آسان میشد، ولی صفا از هم جدا نمیشد. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلا تمییزن بالاختبار لهم و نفیان لدستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. تو پرده های غیبی است که استکبار از مستکبر و غیر مستکبر از هم جدا میشه، خودخواهی و خودپسندی از انسان برداشته میشه. و الا اگر پرده کنار میرفت و اینا میدیدن که دارن سجده میکنن بر اون نورانیت امیرالمومنین، کی سجده نمیکرد؟ فرمود خدا متعال وقتی میخواست امتحان کنه مردم و این پیغمبر رو فرستاد تو قالب بشر. این پیغمبر کیه؟ به یه معنا همون خداست. غلط آخ، خدای متعال مخلوق خدا نمیشه، خدا هم مخلوق نمیشه. یه اذن دخولی در برای حرم هست، دو تا اذن دخول محدث قومی نقل کردن. دومیشو ببینید، یه تعبیر تو اذن دخول دوم حرم داره، میگه دم حرم بیستید به خدا بگید یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. اینا یه اولیایی هستن که اگر خدای متعال در مکان حاضر میشد میشد امام رضا. این پیغمبر اینه. حالا این توضیح میگه این پیغمبر خدا فرستاده ولی قالب بشر بهش داده که چی؟ که ببینه کی به حرف خدا گوش میده. ولی اگه باطن این پیغمبر آشکار بشه کی میتونه مخالفت بکنه؟ کی میتونه خضوع نکنه؟ اگه اون بوی خوش پیغمبر که امیرون فهمون من بوی نبوت و اشم ریح نبوت، اون بوی نبوت و هر کی ببینه مست میشه، جبرئیل هم مست میشه، با سر میدوه، ولی اون بوی نبوت رو میپوشونن. وقتی جلو رفتی کم کم به مشامد میرسه. بنابراین ببینید حضرت طرحشون غیب داره، پرده های غیبی داره. ما باید مؤمن به حضرت، این اول مسئله است. ما باید به این پیغمبر ایمان بیاریم. این پیغمبر ما تو راه خطا نمیبره. عرض کردم حضرت فرمود خدای متعال این پیغمبر رو تأدیب کرد، بعد دینش رو سپرد، بعد امت رو سپرد، دائما تاییدش میکنه، اجتماع نمیکنه این پیغمبر. وقتی راه شما رو میبره میگه خواب دیدم که پاشیم بریم مکه حج انجام بدیم. نگو آقا خواب دیدی خیر باشه، اونجا دست دشمنه، 1500 تا آدم رو میبری همه کشته میشن. نگو این حرفو. اونایی که این حرفو گفتن شدن مخلفین، جاشون گذاشت پیامبرا. پیامبر اونایی که ایمان نمیارن هر این میدونید مادر هیچ وقت دلش میخواد بچه‌شو تو راه جا بذاره تو گردنه ها؟ مادری که داره بچه رو میبره از این شهر به اون شهر تو گردنه دلش میخواد بچه رو جا بذاره؟ ولی یه بار یه طفل، یه فرزند، یه جوان یه کاری میکنه، چاره‌ای نیست بعد جاش بذاری، نمیشه قافله رو جا بذاری. که امام حسین که نمیتونه منتظر مخلفین و تنبلا بشه، که باید عاشورا رو بپا کنه، اونایی که دیر میان جاشون میذاره دیگه. اونایی که مؤمن نیستن میشن مخلف، جامانده. پیامبر خدا، این پیامبری که از پدر به ما مهربانتره، از مادر به ما مهربانتره، یه جایی ما رو جا میذاره ها. اگر بهش مؤمن نبودیم، دو تا چهار تا کردیم، یه جایی ما رو جا میذاره. مجبور میشه، میشه مخلف. میره ما وسط راه میمونیم. بدون چراغ، بدون پیغمبر میمونیم تو وادی زلال. جاشون میذاره دیگه. منافقین و پیامبر جا گذاشت دیگه. مؤمنین داد دست حضرت امیر، اونایی که نیومدن جام، اونایی که قدیر رو قبول نکردن پیامبر جاشون گذاشت. قدیر رو به پا کرد، اونایی که راه نیومدن جامانده‌ان، مخلفینن، جاشون میذاره پیامبر. ایمان بیاریم به این پیامبر، این اولین تکلیف. دومیش حالا میشه تسلیم، که انشالله عرض میکنم. السلام علیکه یا رسول الله.